صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و رد پای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
هر فرد دارای روحیه عیب‌جویی متخصص پیدا کردن تقصیر و تمرکز بر آن است. متاسفانه این گونه افراد به ندرت چیز دیگری را می‌یابند. از درون گودال نارضایتی آنها گلها و لجنهای عیب‌جویی به بیرون پاشیده می‌شود و در یک فرصت مناسب آماده، هدف، آتش. آنان مدام بر خود می‌پیچند و پی در پی رفتار و سخنانی تحقیرآمیز و اثر نارضایتی از خود بروز می‌دهند. روح عیب‌جویی نه پژواکی از ژرفای فرزانگی و خردمندی است و نه انعکاسی از قلب خدا می‌باشد. عیسی فرمود: زبان از زیادتی دل سخن می‌گوید. مرد نیکو از خزانه نیکوی دل خود چیزهای خوب برمی‌آورد و مرد بد از خزانه بد چیزهای بد بیرون می‌آورد. انجیل متی باب 12 آیات 34 و 35.
نغمه دختر جوانی که از عیب‌جویی نازنین خواهر بزرگتر خود به شدت دلگیر است، مشکل را نزد دایی خود که یک مشاور کتاب مقدسی است می‌برد تا راه حلی بیابد. دایی نغمه برای حل مشکل به کمک او می‌شتابد. با این ماجرا با ما همراه باشید.
عیب‌جویی، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
دیگه نمیتونم تحملش کنم دایی، واقعا خستم کرده، از همه چی ایراد میگیره، حرف زدنم، لباس پوشیدنم، شغلم، همه چی. مامان و بابام که میگن از دلسوزیشه، اما فکر نکنم خودشونم به حرفشون اعتقادی داشته باشن.
نغمه جان، آدم عیب‌جو با دلسوز تفاوتهایی داره. به نظر من درست نیست به این زودی ها قضاوت بکنی. اصلا بگو ببینم فرق دلسوزی و عیب‌جویی در چیه؟
دایی، من به حدی کلافه شدم که اصلا نمیدونم چه اسمی باید رو این رفتار بذارم. خودت میدونی من چقدر نازنین رو دوست دارم، اما ادامه این وضع برام اصلا ممکن نیست.
دایی جان درکت میکنم، اما کمی حوصله کن تا مشکل رو پیدا کنیم، تا بتونیم رفعش بکنیم. آخه تا ندونیم مشکل چیه چطور میتونیم رفعش بکنیم؟
حق با شماست، حالا چی کار کنیم؟
برو یه قلم کاغذ بیار تا بهت بگم.
خب بفهمی.
ببین دایی جان، من الان برای تعریف عیب‌جویی و همینطور دلسوزی رو میگم و تو اونها رو با رفتار نازنین تطبیق بده و به هر موردی که میگم با نازنین بین 1 تا 10 امتیاز بده. یعنی اگر اون علامت در نازنین نیست امتیاز 0، و اگر هست بنا به شدت و ضعفش تا 10 بهش امتیاز بده. بعد با توجه به امتیازاتی که تو دادی با هم دنبال راه حل میگردیم. چطور عزیزم؟
من آمادم.
پس بیا شروع کنیم. اول بیا ببینیم که روحیه عیب‌جویی چه چیزی هست، یا به عبارتی به چه چیزی میتونیم بگیم که روحیه عیب‌جویی. روحیه عیب‌جویی به شدت منفی هست و با خشونت و تندی تو داوری و قضاوت همراهه. دومی که شخص عیب‌جو با خرده‌گیری، بهانه‌گیری و نیش و کنایه و گلایه انتقاد خودش رو ابراز میکنه. و البته دایی جان میدونی که کتاب مقدس در مورد عیب‌جویی چی میگه؟
نه نمیدونم.
این کتاب رو بگیر عزیزم، رومیان فصل 10 آیه 14 رو برام بخون.
لکن تو چرا بر برادر خود حکم میکنی؟ یا تو نیز چرا برادر خود را حقیر میشماری؟ زان رو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم شد. بهتر نبود جای من نازنین اینو بخونه؟
صبر کن عزیزم، به اون هم میرسیم.
خب دلسوزی چیه؟
روحیه دلسوزی روحیه هست که خیلی با ملاحظه است، مراقب اطرافیانش هست، دلی مشتاق برای یاری و کمک داره. و البته یکی از مهمترین نیازهای همه ما وجود کسایی هست که برای ما دلسوزی بکنند، که نباید با ترحم اشتباه بشه کسی که ملاحظه رویاها و سرخوردگی های ما، شادی ها و غم های ما و البته موفقیت ها و ناموفقیت های ما رو میکنه، قوت ها و ضعف های ما رو، خباثت ها و پاکی های ما رو میبینه و مراعات اونها رو میکنه. دایی جان، من باید اعتراف بکنم که اون آدم آدم خیلی خوشبختیه اگر یه همچین کسایی رو تو زندگیش داشته باشه. آدم های دلسوز انعکاسی از قلب منجی مهربون و دلرحم ما هستن. حالا میشه از کتاب ناهوم باب اول آیه 7 رو برام بخونی؟
بله البته. خداوند نیکوست و در روز تنگی ملجا میباشد و متوکلان خود را میشناسد.
خب حالا با توجه به چیزایی که گفتم و امتیازایی که دادی، نازنین دلسوز یا عیبجو؟
من هنوزم میگم عیبجو.
و شاید خودش خبر نداره، مگه نه؟ شاید فکر میکنه داره دلسوزی میکنه.
نمیدونم، احتمالش هست.
نغمه جان، فکر میکنم بد نباشه باهاش حرف بزنیم. نظر تو چیه؟
خیلی خوبه، البته نمیخوام ناراحتش کنم.
مطمئنم که نمیخوای. من باهاش حرف میزنم تا بدون رفتارش باعث آزار تو شده. شما هر دو برای من عزیز هستین. اگه نازنین این مشکل رو داره، باید کمکش کنم که بتونه مشکلش رو اصلاح بکنه.
امیدوارم حرفتون رو گوش کنه.
من میدونم که گوش میکنه.
دایی نغمه و نازنین برای پی بردن به حل مشکل تصمیم میگیرد با نازنین صحبت کند. نظر شما چیست؟ آیا این کار به حل مشکل می انجامد؟ از شما دعوت می کنیم به ادامه نمایش توجه کنید.
دایی نگیم واسه این که نغمه چیزی بهتون گفته نبوده که خواستیم با من حرف بزنیم.
همچین قصدی ندارم. اتفاقا می خوام بهت بگم به خاطر احساسی که نغمه پیدا کرده باید صحبت کنیم.
نغمه بچه‌ست، خیر و صلاحش رو نمیدونه. من دلم براش میسوزه، میترسم دیر به فهم کاراش چه عواقبی داره. اون وقت خانوم به من میگه ایرادگیر.
نازنین جان عزیزم، مطمئنی کاری که انجام میدی یعنی اون نوع انتقادت عیب جویی نیست و دلسوزیه؟
یعنی شما میخواییم بگیم من ایرادگیرم؟
من نمیخوام چیزی به تو نسبت بدم، فقط میخوام با هم بشینیم و ببینیم به کی میگن دلسوز و به کی میگن عیبجو یا به قول تو ایرادگیر. بهتر جبهه‌گیری نکنی. بعضی وقتا ما یه منظوری داریم اما نوع بیانمون باعث میشه دیگران طوری دیگه‌ای برداشت بکنن. حالا این سکوتت یعنی چی؟ موافقی یا عصبانی؟
راستش عصبانیم، اما باشه هرچی شما بگید.
متشکرم عزیزم، مطمئنم میتونیم این سوء تفاهم رو با هم حلش بکنیم.
امیدوارم. حالا بفرمایین فرق عیبجویی و دلسوزی چیه؟ بگین منم بدونم.
خب کسی که دلسوزه وقتی کار غلطی رو میبینه اون کار رو محکوم میکنه، اما آدم عیبجو هم کار رو و همون شخص رو محکوم میکنه.
یعنی چی؟
مثلا وقتی نغمه کار اشتباهی انجام میده، اگر بهش بگی کارش غلطه، این یعنی دلسوزی. اما اگر بگی اون نادونه و این کاری که کرده کار غلطیه، اون وقتی که عیبجویی کردی.
من نگفتم نادونه، اما گفتم بچه است.
ببین دایی جان، منظورت از بچه بودن نغمه اینه که نمیتونه درست و غلط رو تشخیص بده. منظورت این نیست که کودک هنوز، پس محکومش کردی.
خب منظوری نداشتم، فقط همین باعث شده بگین ایرادگیرم.
بازم هست، صبر کن تا با آخر برسیم.
باشه، اصلا من دیگه هیچی نمیگم.
نگفتم چیزی نگو، گفتم صبر کن، کمی صبور باش. تفاوت دیگه ی آدم دلسوز با آدم عیبجو در اینه که آدم دلسوز روی اشتباهات خودش تمرکز میکنه، اما آدم عیبجو روی اشتباهات دیگران. یا اینکه آدم دلسوز تشویق میکنه اما آدم عیبجو مسخره میکنه.
من اشتباهای خودم هم میبینم، دیگه چی؟
دیگه اینکه آدم دلسوز از روی حقایق داوری میکنه نه از ظاهر. این کار آدمای عیبجو میکنن و آدمای عیبجو حرف دیگران رو نشنیده قضاوت میکنن، اما شخص دلسوز منتظر شنیدن دلایل دیگران میشینه و بعد اونها رو جمع بندی میکنه. عیبجو بودن یعنی نیاز دیگران رو ندیده گرفتن، اما دلسوز بودن یعنی بنا کردن دیگران بر اساس نیازهاشون.
من هیچ وقت نیازهای نغمه رو ندیده نگرفتم.
عزیزم، اما واقعا ازش پرسیدی که چه نیاز و یا چه احساسی داره؟
نه، آخه من خواهرشم. خب میدونم.
شاید چیزی که فکر میکنی و میدونی کل ماجرا نباشه. شاید توی انتقاد کردن تندی به خرج می‌ری به جای اینکه بدون پرخاش با محبت حرفتو بزنی. شاید رحم و محبتت رو دریغ کردی جای اینکه محبتتو نشون بدی.
اما دایی، من نغمه رو دوست دارم، نمیخوام اذیتش کنم.
میدونم، میدونم که دوستش داری، اما نمیدونم این اخلاق از کجا شروع شده. شاید خودت مورد عیبجویی بودی و ناخواسته تأثیر گرفتی. درسته پدر و مادر تو هیچ وقت آدمای عیبجویی نبودن، اما دوستها یا محیط کار تو یا معلمات شاید اونها بی تأثیر نبودن.
حالا من باید چی کار کنم؟
شنیدی که گفتن چشمی به چشمی و دندانی به دندانی؟ لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت نکنید، بلکه هر که بر رخساری راست تو تپانچه زند، دیگری را نیز به سوی او بگردن. در واقع عزیزم، مسیح تو این آیه به طور واضح به ما میگه باید چی کار بکنی. ببین نازنین جان، شاید حتی خودتو متوجه بعضی از مسائل نباشی. ما همه سه نیاز اصلی داریم. اون سه نیاز اینها هستند: محبت، توجه و امنیت. حالا ممکنه گاهی با انتقاد از دیگران یک لحظه احساس برجسته بودن داشته باشیم، اما دختر عزیزم، کتاب مقدس در رساله به رومیان به ما اینطور میگه: لحاظا ای آدمی که حکم میکنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی فتوا بر خود میدهی، زیرا که تو حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. عزیز دلم، باید بدونی عیبجویی گناه خودتو آشکار میکنه. خدا قبلا گناه تو رو دیده و البته رحمت شامل حال تو شده که مسیح در راه تو قربانی شد. پس تو هم باید در مقابل قصور دیگران چنین دلی داشته باشی، یعنی بازتابی باشی از منجی خودت.
خیلی سخته دایی، بعضی وقتا اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، به خصوص در مقابل نغمه. نمیشه هیچی بهش نگم که.
دختر جان اشتباه فکر نکن، فکر نکن که باید از خطاهاش بگذری. نه، فقط کافیه جای عیبجویی رو با دلسوزی عوض بکنی.
آخه چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟
فکر کنم اگه سراغ خودتو بگیری و ته دلت رو ببینی، متوجه میشی که انتقادات تند و نیشدار بودن. کوتاهی خودتو بپذیر، فروتن باش و عیب خودت رو ببین و کمک کن دیگران اهمیت خودشون رو برای خداوند رو ببینن. عزیزم، یادت نره همه ما برای خداوند عزیز هستیم. گاهی اینطور دعا بکن: خداوند، باشه که من گناه خودم رو اونطور که تو میبینی ببینم، باشه که همونطور که تو از گناه من متنفری، من هم از اون بیزار باشم.
راست میگین، گاهی خودم هم بعد گفتن بعضی حرفا پشیمون میشم، اما غرورم نمیذاره عذرخواهی کنم. از طرفی هم گاهی فکر میکنم حرف دیگه، حرفم باد هواست، نغمه که نباید انقدر جدی بگیره.
دایی جان، اصلا توقع شنیدن همچین حرفی رو از تو نداشتم. وقتی حرف میتونه تا حد زیادی آسیب زننده و ناراحت کننده باشه، چطور میتونی بگی که حرفت بی اثره؟ شاید گاهی خواست خدا این باشه که سکوت کنی و به جاش دعا بکنی. شاید گاهی بهتر باشه که در مورد حرفی که میخوای بزنی مشورت بکنی و یادت باشه حرفی رو که میزنی رو نمیتونی پس بگیری. شاید برای تحول ایجاد کردن توی یه نفر کافی باشه تشویقش بکنی که میشه عوض شد، میشه به خدا اعتماد کرد و دست از دعا بر نداشت. بذار کلماتت ابراز نیکویی خدا باشن.
وقتی عصبانی میشم واقعا کنترل کلامم سخت میشه.
باید سعی کنی عزیزم محبت و مهربونی مثل مسیح رو تو دلت ایجاد کنی. دعا کن به جای منتقد و سنگ انداز بودن مشوق باشی، نیازهای قلبی دیگران رو بفهمی، نه فقط نیاز ظاهریشونو. اینکه چه حسی پیدا میکنن وقتی مورد بیمهری قرار میگیرن، و دعا کن حسشون رو درک بکنی. میتونی به جای طرد کننده دیگران مجرایی باشی برای پذیرششون، ارزش خدادادی آدمها رو درک بکنی. نازنین جان، دعا کن خدا نذاره آدمهایی رو که آفریده و دوست داره خار کنی.
سعیم میکنم، اما راه سختی پیش رو دارم.
مسلماً همینطوره. ممکنه وسوسه بشی، مچ کسی رو که اشتباه میکنه رو بگیری، اما باید به جای سعی بکنی نکات مثبتش رو ببینی، نه فقط اشتباهش رو. دعا کن خدا این دید رو بهت بده که آدمها رو اون شکلی ببینی که خدا میبینه. به جای داوری و قضاوت، به جای حرفای نیشدار، درکشون بکنی. و یادت باشه بعضی وقتا حتی خود آدما از درک خودشون عاجزن. امیدوارم خدا ازت استفاده بکنه تا با انتقاد صحیح و به جا ابزار خدا باشی. و البته برای این کار بهت پیشنهاد میکنم هر روز یک باب از امثال سلیمان رو بخونی، حرفاتو بسنجی و یادداشت بکنی تا ببینی سنجیده هستن یا نه. و خوبه که در دعا باشی تا خدا حقایق روحانی رو بهت آموزش بده. و میدونی عزیزم، بزرگترین راهنمایی رو میتونی تو متی باب 12 آیه 7 ببینی. و میشه این آیه رو برام بخونی عزیزم همین الان؟
البته. آنچه میخواهید که مردم به شما کنند، شما نیز به دیشان همچنان کنید. شنونده عزیز، فهرست دعای پیشنهادی این برنامه به این شهر است: کتاب امثال سلیمان باب 18 آیه 21، کتاب امثال سلیمان باب 11 آیه 12، رساله پولس به رومیان باب 2 آیه 1، کتاب مزامیر باب 139 آیات 23 و 24، رساله پولس به رومیان باب 15 آیه 7، کتاب امثال سلیمان باب 15 آیه 1، رساله پولس به افسوسیان باب 4 آیه 29، انجیل لوقا باب 14 آیه 11، رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 8 و رساله اول پولس به تسالونیکیان باب 5 آیه 11.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.